ضرب بدانی خانه.
صحبت از این بود چگونه بنیه‌مون رو قوی کنیم که در پیاده روی اربعین خدای نکرده بیمار نشیم، ضعف پیدا نکنیم، آسیب نبینیم. امروز چند تا پیشنهاد برای تقویت بنیه خدمتون عرض میکنم. از امروز شروع کنید، روزی 4-5 دفعه آب نمک رو غرغره کنید، سرم شستشو از داروخونه بگیرید، استنشاق کنید و تخلیه کنید، مخصوصا قبل از وضوها. این سیستم ایمنی ما رو قوی میکنه. خوردن چیزهایی مثلا چای بنفشه، خوردن چیزهایی مثل چای عناب، اینا سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنه. دارچین به غذا بزنید، دارچین وقتی به غذا میزنیم باعث تقویت سیستم ایمنیمون میشه. یکی از اون کارهای خیلی خوب اینه تا قبل از اینکه وارد جریان اربعین بشیم، حتما روزانه 2-3 لیوان آب عسل رو در طی روز سعی کنیم هر 3-4 ساعتی مثلا یه لیوان آب عسل بخوریم، شربت لیمو بخوریم. اینها سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنه. روغن مالی بعد از حمام باعث میشه بدن ما آمادگی پیدا بکنه، ایشالله بیماری ها ما رو درگیر نکنه. ایشالله در برنامه های آینده باز هم به تدابیر آماده سازی برای پیاده روی اربعین خواهیم پرداخت.
سلامنا علیک و علی والدیک، با هر قدم میخونه.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. با اعلام ساعت 13 از تهران، استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ، از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سرزمین من باشید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه با همکاری همکاران ارجمندم محمد رضا حاجی حیدری، دانیال معنوی و محمد علی مؤمنی. این برنامه رو بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگان عزیزی که همیشه همراه و شنونده مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. امروز هم دعوت میکنم که حتما تا پایان با ما همراه باشید. اما مناسبتی هم امروز در تقویم کشورمون هست، روز خبرنگار. این روز رو به تمامی وقایع نگارانی که حرمت قلم و آگاهی رو پاس داشتند تبریک میکنم. اما مثل همیشه پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم و شما دوستان تا پایان برنامه فرصت دارید که پاسخ بدید. تا لحظاتی دیگه میریم به سراغ پرسش امروز. از این محوطه باستانی به عنوان قدیمی‌ترین معبد خشتی جهان یاد می‌شود. 1. ارگ نوشیجان ملایر، 2. معبد آناهیتای کنگاور، 3. معبد خورهی محلات. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز شما بخیر.
متشکرم. من یه عذرخواهی هم بکنم، به خاطر گرفتگی صدامی چند روزی کسالت داشتم و این زحمت هم به دوش شما افتاد آقای مؤمنی که اجرای برنامه رو هم بر عهده داشتید. بشنویم موضوعات امروز رو از زبان
شما. هم تو هم همه هموطنانمون و همه مردم جهان سلامت باشن. عرضم بزرگتون که امروز نگاه ما بیشتر متمرکز به مرکز ایران و البته کمی رو به غرب ایران هست، هم در موضوع گفتگوها و هم در پرسش برنامه. در موضوع گفتگوها بیشتر نگاهمون به همدانه و میدونید که محوطه حکمتانه در فهرست جهانی یونسکو هم همین چند روز پیش ثبت شد که حتما در این باره یه گفتگوی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. درباره یه موزه تاریخ طبیعی همدان با آقای دکتر کارگر صحبت میکنیم و همونطور که گفتم درباره یه محوطه باستانی حکمتانه هم یک گفتگوی تقدیم حضورتون خواهد شد. و همچنین وقتی صحبت از همدان میکنیم همه به یاد غار علی صدر هم میافتن که خب یکی از در واقع طولانی ترین مسیرهای قایقرانی غاری در ایران و حتی در جهان. حتما یه گفتگو هم در این باره تقدیم حضورتون میکنیم. امروز روز خبرنگاره، با آقای ساجدی که خودشون هم خبرنگار بودند و هستند در این باره گفتگو میکنیم و از آقای مختاری اصفهانی هم خواهیم خواست که وقایع روز 17 مرداد روز خبرنگار رو برای ما بگه.
بسیار عالی، متشکرم.
روز خبرنگارم مبارک.
به شما ویژه تبریک میگم.
سلامت.
متشکرم. این نکته رو هم بگم، اگر شما دوستان شنونده نقد و نظری درباره این مجله رادیویی دارید حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
نام شهر تاریخی همدان با محوطه باستانی حکمتانه پیوند خورده و جالب این که نام حکمتانه هم با تاریخ و گذشته ایران زمین گره خورده، به طوری که با سیری در تحولات تاریخی و تورق در صفحات با شکوه دفتر تاریخ ایران آوازه این نماد و اثر ارزشمند تاریخی نمایان هست. در این صفحه، یعنی صفحه شکوه ایران، برای آشنایی بیشتر با این محوطه جهانی میخواییم گفتگو بکنیم با مهندس حسن سلطانی، مدیر محوطه باستانی حکمتانه. آقای مهندس سلام بر شما.
سلام آقای مهندس.
سلام، خدمت ازداری به همه همکاران ارجمندتون و شرمندگان گرامی.
سلامت باشید آقای مهندس. روز ششم مرداد بود که این محوطه در فهرست جهانی یونسکو هم ثبت شد. این رو هم تبریک به شما میگم و هم به همه مردم ایران و حتی به مردم جهان، چون به هر حال یکی از میراث‌های بشری است. این ثبت در یونسکو حالا حکمتانه رو با چه وضعیتی روبرو میکنه؟ در واقع این ثبت چه تأثیری روی این محوطه خواهد داشت؟
خواهش میکنم. ابتدا هم هفته خبرنگارم خدمت همه همکاران ارجمندان تبریک عرض میکنم.
سلامت
و تبریک دومم بابت ثبت جهانی 28مین اثری از آثار کشورمون در فهرست آثار یونسکو که تبریک عرض میکنم به همه هموطنان و ایرانیان عزیز. خب همونطور که مستحضر هستید محبته تاریخی حکمتانه 28مین اثر فهرست ملی هم هست که در سال 1310 هجری خورشیدی به ثبت رسیده.
بله.
و نزدیک به 100 سال هست که ما حالا کمتر از 100 سال نزدیک به این مدت دستاوردهای ارزشمند همکاران ما در باستان شناسی حفظ و مرمت حفاظت معرفی و در نهایت همکارانمون که برای تشکیل پرونده ارزشمند سطح جهانی در این 5 سال اخیر اقدامات ارزشمند رو انجام دادن که می‌بینیم که در 6 مرداد 1403 در 46 اجلاس میراث جهانی یونسکو این اثر ارزشمند رأی قطعی رو از آن خودش میکنه و در فهرست آثار جهانی جای میگیره.
بله. خب این الان این ثبت چه تأثیری روی این محوطه خواهد داشت و بعد از این در واقع با این ثبت ما چه میتونیم بگیم که در واقع چه امتیازها یا چه موقعیت ویژه‌ای شامل حال این منطقه میشه؟
ببینید اصلا فرایند ثبت ملی و در نهایت ثبت جهانی فرایندی که همه اینها برای حفظ آثار و موارث فرهنگی معنوی و ملموس کشور هستش.
بله.
هر جای دنیا هستش تمام فرآیند به این هستش که این آثار ارزشمند نیاکانمون حفظ بشه. در ملی بحثت که برگرفته از همون استانداردهای یونسکو است برای اقداماتی در سطح ملی انجام میشه و ما وقتی که در فهرست جهانی قرار میگیریم نگاه ها و توجه های خاصی از جهانیان به این اثر هست. به این نوعی ما این اثر ملیمون رو در اشتراک گذاشتیم با تمام جهانیان.
بله.
در نهایت به عنوان یک مقصد و هدف گردشگری که برای علاقه مندان به آثار کشورمون هست به عنوان یک هدف تعریف شده است که می به عنوان مقصد در نهایت همینان رو بازیشون رو دارم. اما در فرآیند حفاظت و مرمت آثار طبیعتا نگاه ها تخصصی بوده که بنا ارزشمند تا این لحظه به فهرست آثار جهانی الحاق شده، اما خیلی نکوشمندانه‌تر و اقدامات بسیار درایتمندتری از این به بعد برای حفاظت و مرمت و معرفی این اثر ارزشمند توسط خود دست فرهنگی و همچنین شهروندان و مدیریت استان و در نهایت کشور اتفاق خواهد افتاد.
بله. آقای مهندس لطفا محدوده این محوطه‌ای که ما به عنوان محوطه باستانی حکمتانه میگیم رو میفرمایید، یعنی شامل حتی خود شهر همدان هم میشه یا محوطه بیرون از این مجموعه است؟ یه تعریفی ازش ارائه میفرمایید؟
ببینید یک ما عرصه‌ای داریم تحت عنوان عرصه حکمتانه است. پرونده تشکیل شده از حکمتانه و مرکز تاریخی همدان بوده است که چیز حدود 78 هکتار بوده.
خب
در نهایت با توجه به اون کریتریایی که اتفاق میفته در یونسکو و سعی شده بر مبنای همون شاخصه ها پرونده تعریف بشه، بر مورد دوم و سوم برای بافت تاریخی چندان ملموس نبوده برای یونسکو و جالب اینجاست که پذیرفتن که این هم جز آثار اصلی جهانی باشه اما با رفع موارد فرصت بدن به این موضوع. اما خود حکمتانه بلا شک به عنوان یک اثر منحصر به فرد بشریت که داره یک معماری منحصر به فردی خشتی بوده به عنوان یکی از آثارهای شاخص جهانی شناخته شده و رأی آورده که این خود حکمتانه شده بوده 30 هکتار شنان در این عرصه هست و 78 هکتار ما هم که بافت تاریخ بازه هست در حریم درجه که عرصه ما گذاشتیم به این معنی نیستش که رها شده است، به معنی هستش که تحت حفاظت خود اثر جهانی ما همون حریم درجه که ما واقع شده و یک زنگ اول بافت تاریخی ما هستش که فراتر از خود حریم درجه که ما میدوند.
درسته. و از این حریم از طرف میتونیم بگیم دست کم از بخشی از اون به عنوان یک حریم باستانی زنده هم یاد میکنن که همچنان زندگی درش جریان داره.
بله دقیقا. ببینید علت این که ما حکمتانه مطرح شد تحت عنوان حکمتانه اتداهن به عنوان منظر فرهنگی داریم روایت گری از این میکنه که انسان سکونت بشریش بلا فصل از دوره قبل‌تر از ما زمان که به صورت در شواهد و اسناد کتب تاریخی و کتیبه ها و ارواحی که وجود داشته ذکر شده که حکمتانه مادی وجود داشته و حکومت اول حکومت تشکیلاتی بشریت بوده تا معاصر مکنم زندگی داره و میدیم که بازار، میدان امام و خیلی از بناهای مذهبی ما، بناهای تاریخی ما که عملکرد زندگی روزانه شون در اونها جاری هست، دادشون بوده که این استمرار سیستم وجود داره و هر جایی از این عرصه رو شما کاوش باستانشناسی انجام بدید، لایه‌های تاریخی رو تا عمق تاریخی که بشریت هست داریم ما ملاحظه میکنیم. به همون منظور هست که حکمتانه و منظر فرهنگی درسته که الان سکونت جاری داره، اما زیر لایه‌های این همین حکمتانه تاریخی ما در همین شهر به صورت گسترده وجود داره.
بسیار. بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مهندس. خیلی ممنونم.
سپاسگزارم از شما جا مهندس حسن سلطانی، مدیر محوطه باستانی حکمتانه، با شما خداحافظی میکنم. از این محوطه باستانی به عنوان قدیمی ترین معبد خشتی جهان یاد می شود. 1. ارگ نوشیجان ملایر. 2. معبد آناهیتای کنگاور. 3. معبد خورهی محلات. ۲۲۴۸۵ و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای امیررضا از هرمزگان گفتن گزینه 1، آقای مهدی خاکباز از لرستان پیامک دادند، دوست دیگری آقای کریمی از تهران، آقای محمد هداوندی هم گفتند که گزینه 2 صحیح است. مطابق معمول نکته‌ای درباره پرسش امروز از زبان شما آقای مومنی.
بله خب درباره نوشیجان اول صحبت بکنم که به سه دوره باستانی تعلق داره. حالا این باستانیشو گفتم تا حدودی تعیین کننده دوره تاریخیش هست، من تا خب اون دو گزینه دیگر هم همین عنوان باستانی رو با خودشون حمل میکنن و خب اشیای اونجا کشف شده و خود اون سازه هم بخشای مختلفی داره، از جمله بقایای آتشدان اونجا به دست آمده و همینطور تالار ستوندار آپادانا و اشیایی که از جمله 200 شیء نقره‌ای هم از اونجا کشف شده که قدمتش رو برای 4000 سال پیش حدس میزنن. خود این نوشیجان هم به معنای جایگاه انوش است که میگن که احتمالاً زنی بوده که در اون منطقه حکمرانی میکرد.
بسیار. آقای ایرج فلاحی از کرمانشاه پیامک دادند، آقای خسروی از استان فارس، خانم میرزایی از ربات کریم گفتن گزینه 2 یعنی معبد آناهیتای کنگاور. آقای کریم بیاتی هم پیامک دادند به همراه خانم پیمانی از خمینی شهر و گفتن ارگ نوشیجان ملایر. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما خدمتون عرض بکنم که غارها جزو اسرارآمیزترین و جذابترین نعمت‌های الهی هستند. در کشورمون ایران هم غارهای زیادی وجود داره که هر کدومشون زیبایی منحصر به فردی دارن. یکی از این غارهای شگفت‌انگیز غار علی صدر که از بزرگترین غارهای آبی ایران و جهان محسوب میشه. برای آشنایی بیشتر با این شگفتی طبیعی میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای صالح جهانگرد، فعال گردشگری استان همدان. آقای جهانگرد سلام بر شما، عرض ادب و احترام.
سلام آقای جهانگرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت مردم خوب عزیز ایران، همه شما شنوندگان رادیوی فرهنگ و همچنین برادر عزیزم جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی در
خدمت شما
هستم. از حکمتانه جهانی و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین.
بله همینطور، خیلی متشکرم از شما آقای جهانگرد. لطفاً درباره قار علیصد صحبت بکنید، چون این قار همونطور که دانیال معنوی هم گفت یکی از طولانی ترین مسیرهای آبی قاری در جهانه و حتی باز من در معرفی و متنهایی که دربارش میخوندم نوشته بود که بخشهایی از این قار هنوز کشف نشده. لطفاً درباره بخشهای پنهان و پیدای این قار برای ما صحبت بکنید.
چشم، خیلی متشکرم. اول به خاطر برقراری این ارتباط تلفنی باز هم با افتخار عرض میکنم از حکمتانه جهانی پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، سرزمینی که با نامهای آمادای، اکباتان، حکمتانه و کهنستان همدان در بین مردم شناخته میشه، در خدمت شما هستیم. اما قار زیبا و شگفت‌انگیز علیصد، همونطور که شما فرمودین، بزرگترین قار آبی قابل قایقرانی در جهان هسته.
بله.
من در خصوص پیدا و پنهان این نکته رو عرض بکنم که تقریبا میشه گفت تمامی دالان‌ها و دهلیزهای قار علیصد شناسایی شده.
خوب.
با توجه به علوم روز و دسته‌های نقشه‌برداری که در حال حاضر در سطح کشورمون و دانشگاه‌ها به اون مجهز هستن، تقریبا میشه گفت تمام دهلیزها و دالان‌ها نقشه‌برداری شدن با هماهنگی که با دانشگاه بوعلی سینای همدان داشتیم. مجموعاً 11 کیلومتر یا همون 11000 متر طول دالان‌ها و دهلیزهایی هستش که در قار علیصد شناسایی شدن.
بله.
اما آن چیزی که گردشگران عزیز تشریف میارن در استان همدان، شهرستان کبودآهنگ و قار زیبای علیصد، فقط حدود 2100 متر از این قار قابل بازدید هستش و تقریباً اون 9 کیلومتر بقیه یا مسیرهای صعب العبور هستند یا خیلی باریک هستن، امکان گذر قایق و آدم وجود نداره یا شرایط خاص میخوان، حتما باید توی آب پیاده روی بشه، حتما باید زیر آب شنا بشه و به صورت کل قابل دسترسی برای مردم و گردشگران عزیز نیستن. اما ما به یک نکته بسیار بزرگی در کهنستان همدان افتخار میکنیم و اون هم این که علاوه بر این که ادعا میکنیم بزرگترین و شگفت‌انگیزترین قار آبی قابل قایقرانی در جهان هستش، از نظر محیط زیستی علارغم اینکه چیزی هولوحوش 30 سال هست که گردشگران و مردم از سراسر دنیا، سراسر کشور افتخار به ما میدن، ما میزبانیشون رو میپذیریم، مهمان ما میشن و تشریف میارن همدان، به لحاظ زیست محیطی و محیط زیست خیلی دچار تغییر نشده و مردم خوب استان همدان، مردم خوب روستای علیصد سعی کردن که از نظر حفاظت محیط زیست به نحو احسن کار خودشون رو انجام بدن، موارد و استانداردهای بین المللی رعایت بشود و تقریبا میشه گفت قار خیلی مرتب، منظم و بکر و عرض بکنم خدمت شما که دست نخورده به لحاظ مسائل اضافی باقی مونده. گردشگران هم هر ساله میاند و بازدید میکنند و کیف میکنند و لذت میبرند. و یک نکته خیلی جالب که در مورد قار هست این که ما در فصل تابستان در داخل قار یک محیط بسیار خنک رو داریم، در فصل زمستان داخل قار یک محیط گرم رو داریم.
بله.
و این هم به خاطر این هستش که ما قار رو یک موجود زنده به حساب میاریم، رشد میکنه. عرض بکنم تمام این استالاگمیت ها در طی سالهای مختلف به طولشون افزوده میشه، دارای رشد هستن و هوای داخل قار یک هوای زنده و دارای جریان هستش و تقریبا در تمام طول سال هم دمای اون ثابته.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میدونید حالا در طول سال چقدر بازدید کننده داره؟ چون به هر حال یکی از نقاط بسیار پر بازدید کشورمون هست. خب گویا که اصلا قطع شد.
بله من سفانه
اتفاقا تعجب کردم که کلامشون قطع شد، گویا که ارتباط کلا نداشت.
بله حالا اگر شما نکته دیگه دارید در مورد قار مهمی که در کشور عزیزمون هست و همونطور که آقای جهانگرد هم اشاره کردن، سالیان گردشگران بسیار زیادی هست.
بله.
چه از ایران چه از جهان برای دیدن این قار به کشورمون میاد.
خب ما چند تا قار آبی دیگه هم توی کشور داریم که اینا هم بعضیشون بسیار قابل توجهن و طول بسیار زیادی دارن. یکی قار سهولانه در مهابات که این هم قار آبی حساب میشه و همینطور قار آبی دانیال در استان مازندران که اون هم یک قار رودخانه‌ای است، حدود 2158 متر طولشه، و قار قوری قلعه که اون هم نزدیک به 12 کیلومتر، یعنی چیزی هم از قار علیصدر کم نداره.
بسیار عالی، ارتباطتون برقرار شد مجدد. آقای جهانگرد سلام مجدد.
اسخای میکنم، سلام مجدد خدمت شما. ببخشید من ارتباطم قطع شد.
اختیار دارین، میفرمودین. بفرم.
بله عرض بکنم خدمت شما که ما از نظر محیط زیستی رو که عرض کردم، از نظر هوای داخل قار رو عرض کردم، یک نکته خیلی جالب توجه که در درون قار علیصدر وجود داره این هستش که ما علارغم این که آب داخل غار هم یک دمای ثابتی داره و تقریبا در طول سال هیچ دمای اون تغییر نمی‌کنه، نهایتا بین 1-2 درجه تولرانس دمایی داریم و بسیار هم شفاف هستش، جز آب‌های شیرین محسوب میشه.
بله.
اما به خاطر میزان املاح و آهک بسیار زیادی که داخل آب و محیط غار هستش، هیچ موجود زنده‌ای داخل غار علی‌صدر توان رشد کردن و زندگی کردن نداره. گاهی اوقات وقتی که مراجعه میکنن اونجا، انتظار دارن خب یک محیط تاریک باشه، مرطوب باشه و نسبتاً خنک. در الان که ویژه دعوت میکنم حتما گردشگران عزیز تشریف بیارن و ما خدمتشون باشیم، اما به خاطر همونطور که عرض کردم نبود نور خورشید اونجا، تماما نورهای مصنوعی در واقع نصب شده به خاطر حضور گردشگران عزیزمون و همچنین به خاطر مقدار املاح بالا داخل آب، ما هیچ گونه موجود زنده اونجا نداریم. فقط به خاطر همون
خفاش و جغد و اینا هم نداره مثل این کارتونا،
هیچ اصلا ما هیچ گونه موجود زنده داخل غار امکان رشد و نمو نداره به شکل کلی.
درست.
فقط به خاطر اون نورهای مصنوعی که اونجا نصب شده، صرفا گاهی اوقات جلبک و گلسنگ وجود داره که اونم با نظارتی که اداره کل محیط زیست داره معمولا تماما از بین میره و دستشو داده میشه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
اراده دارم، من خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد جهانگرد. یعنی
خدا نگهدار.
از این محوطه باستانی به عنوان قدیمی ترین معبد خشتی جهان یاد می شود. 1. ارگ نوشیجان ملایر. 2. معبد آناهیتای کنگاور. 3. معبد فرهه محلات.
گزینه 2 انتخاب میکنم آناهیتا. از قزوین هستم. کریمی
سلام. معبد نوشیجان همدان نبایی از مازندران.
پاسخ امروزتون معبد چهارزنبیله. پاسخ هستم از دربند لرستان.
من شاید کمی کسالت داشته باشم، اما فکر نمی کنم تو گزینه ها از چوغازنبیل من اسمی برده باشم. بردم اگه بردم بگید.
راستش منم اول همین اشتباهو کردم وقتی با آقای حاجی دری صحبت کردیم، داشتن سوال مطرح میکردم، من خیلی سریع بودم که چوغازنبیل، بعد آقای حاجی دری گفتن که اون آجوریه، ما داریم در مورد خشتی ها صحبت.
دقیقاً. 1. ارگ نوشیجان ملایر. 2. معبد آناهیتای کنگاور. 3. معبد خرهه محلات. همین سه تا گزینه است. و حالا پیامک های شما که ارسال میکنید به 30558. آقای پارسا از شیراز، خانم پروین اسدی گفتند گزینه 2. آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان گفتند ارگ نوشیجان ملایر پاسخ صحیحه. خانم فاطمه عسکری گفتند گزینه 2. و دوست دیگری آقای پور اکبری از لاهیجان هم گفتن گزینه 2، یعنی معبد آناهیتای کنگاور. آقا ناصر از یزد پیامک دادند، خانم سمیرا بیاتی از عراق پیامک دادند و آقای فیروزی از گلپایگان گفتن گزینه 2. و حالا نکته دیگر از زبان شما آقای مومن.
خواهش میکنم بریم سراغ معبد خرهه که کار حفاری در اون در سال 1955 میلادی انجام شد، یعنی تقریبا میشه گفت که در دهه 30 در سده پیشین که پشت سر گذاشتیم، و اونجا هم آثار سفالین و هم آثار نقره‌ای کشف شد. میگن که این در واقع سه ساختمان پیوسته به هم بوده و مربوط میشه به دوره سلوکیان. حالا این دوره سلوکیان رو هم گفتم که کمی تقدم و تأخر زمانی این سه محوطه تاریخی برای شما آسان‌تر.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما آقای مومنی.